سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبری مهم آغاز میکنیم. میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد به گفته او سرکوب نهادینه و سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان انتقاد کرده، هشدار داده است که زنان افغان با وضعیت حساس روبرو هستند. خانم باشلی دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو گفت که حدود 1,100,000 دختر افغان از حق آموزش محروم شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. یک مقام محلی طالبان در کنر می گوید 4 عضو یک خانواده دیروز در اثر انفجار یک مرمی هاوان در ولسوالی ناره این ولایت زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، به رادیو آزادی گفت که زنان و کودکان شامل زخمی ها هستند. او حالت زخمی ها را خوب خوانده. ماموریت دبرا لاینز، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان، پایان یافت. دبرا لاینز در اعلامیه خداحافظی با مردم افغانستان امروز گفته که او متقاعد شده که بهترین امید در یک استراتژی تعامل است که به مقامات حاکم در افغانستان نشان دهد که سیستمی که زنان، اقلیت‌ها و افراد با استعداد را مستثنا سازد دوام نخواهد کرد. ماموریت خانم لاینز به حیث نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان یا یوناما در افغانستان در ماه اپریل سال 2020 میلادی آغاز شده بود. دبرا لاینز، این دیپلمات سابقه دار کانادایی، به حیث سفیر کانادا در افغانستان و اسرائیل نیز کار کرده است. یک شرکت افغان امریکایی به سرمایه گذاری در معدن آجیگک علاقمندی نشان داده. اسمت الله برهانی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم طالبان، به رادیو آزادی گفت که سرپرست این وزارت در دیدار با رئیس شرکت فرامولی آسیای میانه رو این موضوع گفتگو کرده. به گفته آقای برهانی، شرکت فرامولی آسیای میانه که در امریکا و افغانستان کار میکند، علاقمندی نشان داده که روی معدن حاجیگک در بامیان ده‌ها میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید شمار افرادی که مجبور به ترک خانه هایشان در سال 2021 شدند نسبت به گذشته در بلندترین سطح آن قرار دارد. این اداره در گزارش سالانه ای که امروز نشر شد گفته که بیش از 89 میلیون تن در سراسر جهان در سال 2021 آواره شدند. UNHCR گفته که تهاجم روسیه بر اوکراین که در ماه فوریه آغاز شد، باعث سریع‌ترین و یکی از بزرگترین بحران‌های هاوردی از زمان جنگ دوم جهانی شده است. به گفته این اداره، موارد اضطراری در آفریقا، افغانستان و سایر نقاط جهان نیز تأثیر گذاشته و ارقام بیجا شدگان را به بیش از 100 میلیون تن در سال 2022 رسانیده است. و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، کمک اسلحه بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار با اوکراین را اعلام کرد. او دیشب در اعلامیه گفت که اوایل دیروز با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مکالمه تلفنی داشته و به همتایش گفته که آمریکا کمک نظامی شامل سلاح‌های دفاعی و مهمات برای سیستم‌های پیشرفته راکتی و آهوان در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد و تا هنوز هم ادامه دارد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتقاد شدید از طالبان می گوید که طالبان به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب می کنند.
What we are witnessing today in Afghanistan is the institutionalized systematic oppression of women.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
معیار ملل متحد و معیار طالبان دو معیار فرق دارند.
شماری از باشندگان کابل هم از افزایش دزدی ها شکایت دارند.
کابل در خانه روان شد بود خواهی شرینه که پتیری دو کنجا غزه که
در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم می شنوید.
جمع بزرگی در اسلام آباد نزدیک به 2 ماه است که خیمه زدن و اینا شبانه روزی زیر آفتاب سوزان که بالاتر از 45 درجه هست با کودک ها با خانم ها زندگی می کنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. طوری که در خبرها شنیدید، میشل باشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از طالبان گفته که آنها به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب میکنند. خانم باشلی دیروز در نشست شورای حقوق سازمان ملل متحد در شهر سوئیس در ژنو این اظهارات را بیان کرده. امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
میشل باشلی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت افغانستان یکی از تاریک‌ترین دوره‌های زندگی یک نسل را تجربه می‌کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر دیروز در شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو اقدامات طالبان را سرکوبی سیستماتیک و بنیادی زنان عنوان کرد.
Let me be clear.
بگذارید واضح بگویم، آنچه را در افغانستان امروز مشاهده می‌کنیم سرکوبی نهادینه و سیستماتیک زنان است. وضع محدودیت بر فعالیت زنان بالای همه عرصه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد، از جمله دسترسی زنان و کودکانشان به خدمات صحی، امرار معاش و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه.
میشل باشلی که در ماه مارچ حدود 3 ماه پیش به افغانستان سفر کرده بود، وضعیت زندگی زنان در این کشور را بحرانی خواند. در نشست دیروز همچنان نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در ملل متحد که در حکومت قبلی به این سمت گماشته شده بود و هنوز به کارش ادامه می‌دهد، نیز به تندی بر طالبان انتقاد کرد.
گروه خشونتگر و تندرو با صدور فرمان پی فرمان تمام حقوق و آزادی شهروندان افغانستان را سلب کرده است. زنان نمی توانند فعالیت سیاسی کنند و در حکومت نقش ندارند. در حقیقت زنان در زندگی روزمره در افغانستان نامرئی شدند.
طالبان اما این انتقادها را در گذشته رد کرده و گفتند به زنان به اساس اصول شریعت اسلامی حق قائلند. حکومت سرپرست طالبان تعیین چارچوب‌های حقوقی برای زنان افغان را حق خود و بخش از ارزش‌های دینی و سنتی افغانستان دانسته و از جامعه جهانی خواسته است در این موضوع مداخله نکند. در تازه‌ترین فرمان، ملاهبت الله خونزاده رهبر طالبان ماه گذشته دستور داد که زنان تا نیاز نباشد از خانه بیرون نشوند. 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد، هنوز در اکثر ولایات دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندارند. به جز چند ارگان محدود از جمله امنیت و معارف، به زنان اجازه کار در اداره‌های دولتی داده نمی‌شود و اکثرا زنان به خاطر بیرون شدن از خانه بدون داشتن محرم شرعی مورد بازپرس قرار می‌گیرند.
شنیدید که میشل باشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از طالبان دیروز در ژنو گفته که طالبان به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب میکنند. در این مورد صحبت داشتم با دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس. نخست در مورد اظهارات اخیر میشل باشلی پرسیدم.
معیار ملل متحد و معیار طالبان دو معیار است که فرق داره. طالبان بعضی کارهایی که کردن میگن که اینمی عرف جامعه ماست و این قوانین اسلامی است، اما در این جهت پیش طالبان یک گدوادی رخ داده. قوانین اسلامی محدود کردن زندگی زنان نیست و این است که زنان باید بتونن که تعلیمات خود را تکمیل کنن و هم کار کنن. میشل باشلی کار خود میکنه، معیار از او فرق داره. معیار از او است که زندگی زنان در معیار ملل متحد باید کاملا مساوی باشه با زندگی مردان و مجبور است که مستند سازی کنه. باشلی هم کار خود میکنه، طالبان هم کار خود میکنن و این با هم مثل آب و روغن است، هیچ وقت موضعشان نزدیک نخواهد شد.
دکتر سپ فرهادی، در 10 ماهی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر به شمول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها به تکرار در مورد تخطی از حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دخترای افغان ابراز نگرانی کردند. آیا این سازمان ها و نهادها به شمول ملل متحد بر علاوه ابراز نگرانی در این 10 ماهی که گذشت کدام اقدام عملی هم بر ضد طالبان کردند و یا در آینده میتونن چه اقدامات را انجام بدن؟
این سازمان ها دندان ندارن که دندان بگیرن، فقط مستندسازی میکنن و در چین در مسائل اویغور همین میشل باشلی همینطور حرفا زده، در ایران در شدت حکومت ایران با زنان میکنه یا با ژورنالیستان میکنه این حرفا را زدن، اما او حکومت ها که تصمیم گرفتن که به او شکل عمل کنن، او به خاطر سازمان ملل متحد کارکرد خود را تغییر نمیده و در حقیقت یک گفتمان داخل افغانستان ضرورت است با طالبان توسط علمای دین، علمای دین افغانستان و علمای دین دنیا باقی دنیا که حقوق اسلامی زنان اعاده شود، که به نظر من در حکم‌های آخرین طالبان حقوق زنان از نظر اسلام حذف شده.
با در نظر داشت عملکرد طالبان در ده ماهی که گذشت، آیا بالاخره به زنای افغان اجازه کار و به دخترای بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش خواهند داد یا نه؟
طالبان یک گروه خاص هستند. دیدگاه از اینا بر زنان یک دیدگاه بسیار خاص و محدود است و چیزی که در همو مدرسه که درس خواندن بر از اینا گفته شده و تمام پهنای جهان اسلام از کار که طالبان میکنن هم فرق داره، هم دیگر کشورهای اسلامی بسیار مایوس هستند از اینکه چینا و اینا و حقوق زنان محدود ساختن. اینا اسمی که عرض کردم مسائل اسلامی را گدوت کردن با بعضی مسائل عرفی که خودشان دارن و در اسلام بر کار زن و بر تعلیم زن کدام حدود داده نشده. در کشورهای مثل عربستان و سعودی و اینا وقتی که زنها به کار میرن محل کارشان جداگانه است و گپا، اما طالبان که میگن که ما هم کار شکست دادیم، اینقدر زور که داشتن همین محل کار زنان نتونستن که در ده ماه تنظیم کنن، یا ایست که مکتب نتونستن که تنظیم کنن امنیتش، این بسیار اعتبار کاسته از طالبان. کسانی که فکر میکنن که حکومت طالبان شاید که روز به روز اصلاح شوه، میبینن که طالبان در حقیقت توانمندی اصلاح خود ندارن. یکیشان که یک تصمیم ناقص میگیرن، یکی دیگه که میفهمم که این تصمیم ناقص است، نمیره برش نمیگه که برادر این تصمیم تو ناقص است، این تصمیم باید برگردانی. این تر یک مشکل است.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، خبرنگاران زیاد با مشکلات مواجه شدند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید پس از حاکمیت طالبان 60% خبرنگاران وظایفشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بحران اقتصادی و فقری که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به میان آمد، دامنگیر رسانه‌ها و خبرنگاران نیز شد. لال محمد امیری، خبرنگار آزاد در ولایت زابل، میگوید بر علاوه مشکلات امنیتی و عدم دسترسی به اطلاعات، مشکلات اقتصادی او را شدیداً نگران کرده است.
زابل که در خبرالان و اقتصادی ستون سر دیر زیاد مخمخته.
خبرنگاران در زابل با مشکلات اقتصادی زیاد مواجهند، با ویژه رسانه‌های محلی که مشکلات اقتصادی زیادی دارن. خواست ما این است که هر چه زودتر به این مشکلات رسیدگی شود.
فهیمه زاهد که خبرنگار رادیو تلویزیون ملی افغانستان در زمان جمهوریت بود، او نیز مانند اکثریت زنان شاغل کارش را از دست داده است. بانو زاهد میگوید ده ماه می شود که مشکلات اقتصادی دامنگیر شده است.
تقریبا مدت ده ماه می شود که کار ما را از دست دادیم، منفک شدیم و حتی نتوانستیم که به تلویزیون ملی دوباره بریم مراجعه کنیم و مشکل خود را برشان بگوییم. خانما اجازه فعالیت ندارند و ما در یک تلویزیون دولتی کار میکردیم، همین که طالبا آمدن ما کار خود را از دست دادیم.
از سوی دیگر، از دیروز چهارشنبه به این سو تصاویری از موسی محمدی، خبرنگاری که بیش از 10 سال عمرش را در رسانه‌های مختلف افغانستان کار کرده، دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد او در کنار جاده نشسته و سمبوسه می‌فروشد. این وضعیت آقای محمدی با واکنش‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در هر شرایط آدم باید کار بکنه و رزق حلال پیدا بکنه و این کار بود که بدید مکدام بدی نداشت. زمانی که ما از کار میگیم، از رزق حلال میگیم، هر نوع کار باشه باید آدم جان بتا انسان بر زمین آفریده شده تا کار بکنه و رزق حلال بده.
آقای محمدی گفت به دلیل مشکلات مالی رسانه‌ها و مشکلات مالی که خودش داشت، مجبور به ترک کار رسانه‌ای شد. ظریف کریمی، سرپرست نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، میگوید پس از حاکمیت طالبان 60% خبرنگاران وظایفشان را از دست دادند.
پس از سقوط بالغ بر 60% از کارمندان رسانه‌ای و خبرنگاران وظایفشان از دست دادند و باقی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای هم که در رسانه حضور دارن با امتیاز بسیار معدود و کم کار میکنن.
در همین حال مسئولان خانه ملی خبرنگاران میگویند روزانه 5 تا 10 خبرنگار به گونه حضوری و یا فرستادن پیام از این نهاد درخواست کمک مالی میکنند. بر بنیاد سروی سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان که در ماه دسامبر سال 2021 انجام شد، از میان 543 رسانه، 231 رسانه تصویری، صوتی و چاپی به دلیل مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی بسته شدند. در کنار این، بر اساس این سنجش از میان 10479 خبرنگار در افغانستان در این مدت 5928 خبرنگار کارهایشان را از دست دادند. از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 00420211245 01. تکرار شماره 00420211245 01.
شماری از باشندگان مناطق مختلف کابل میگویند که دزدی ها در این شهر روز به روز در حال افزایش است، اما وزارت داخلی طالبان میگوید میزان سرقت و سایر جرایم جنایی کاهش یافته و تلاش ها برای کاهش بیشتر آن ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالمجید باشنده منطقه احمدشاه بابا در کابل که به عنوان کارگر در این شهر کار میکند میگوید که اواخر شب گذشته دزدان موتورسیکل سوار در راه خانهش پول و تلفن امراهش را از او گرفتند. او ادعا میکند که سرقت های مسلحانه در این شهر در حال افزایش است.
تعداد دزدی ها در کابل به حد افزایش یافته است که بعد از نماز شام و خفتن هیچ کس نمیتواند از ترس دزدان در خیابان ها و جاده ها برایند، زیرا می ترسند که دزدان مسلح پول و موبایل همراهشان را از آنها بگیرند و آنها را لاتوکوب هم کنند.
او می گوید بعد از این رویداد او وحشت زده شده و دیگر نمی خواهد که بعد از آذان شام بیرون از خانه باشد. عبدالمجید گفت فکر می کرد که با آمدن طالبان میزان دزدی ها و جنایات به صفر می رسد، اما این اتفاق نیفتاد. یکی از باشنده های کوته سنگی کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود چنین ادعای می کند و می گوید حکومت طالبان به جای اینکه دزدان را گرفتار کند مردم را هراسان ساخته و مردم نمی توانند در مقابل افزایش میزان دزدی ها صدای خود را بلند کنند. او بر رادیو آزادی گفت مشکل اصلی نبود یونیفرم منظم برای نیروهای امنیتی طالبان است و هر کس می تواند موی و ریش بگذارد و از آن برای حمله سلاح در کابل استفاده کند.
طالبان باید برای نیروهای امنیتی خود یونیفرم منظم بسازند تا آنها را از سارقان متمایز کند. حال اگر مردی ریش و موی بگذارد و لنگی بر سر کند و سلاح حمل کند، چگونه تفکیک شود که کی دزد است و کی طالب؟ دزدان از این فرصت استفاده می کنند.
سخت است که دوست طالب ده و کغل ده.
این در حال است که حکومت طالبان اخیراً از توزیع یونیفرم جدید برای پلیس وزارت داخلی حکومتشان خبر داده است. اخیراً خبرهای سرقت در شهر کابل در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک زیاد دست به دست می شود. اما وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید میزان سرقت‌ها و جرایم جنایی در کابل نسبت به گذشته کاهش یافته و تلاش‌ها برای به صفر رساندن آن ادامه دارد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت این موضوع را نیز رد کرد که گویا آنها مردم اجازه نمی دهند که در این مورد صحبت کنند.
میزان دزدی ها و رویدادهای جنایی نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است. تلاش می شود تا آن را به صفر برسانیم. نیروهای امنیتی ما برای تامین امنیت افغان ها تلاش می کنند.
امنیت راولی.
آقای تکور از مردم خواست در صورت لزوم به شماره 119 پلیس تماس بگیرند و یا برای رسیدگی به مشکلشان به نزدیکترین اوضاع امنیتی آنان مراجعه کنند. کابل حتی در زمان حکومت جمهوری پیشین نیز خالی از رویدادهای جنایی و دزدی ها نبود. تقریبا هر روز چندین رویداد دزدی، سرقت و جنایی در نقاط مختلف کابل رخ میداد. با حکومت دوباره طالبان امیدها برای کم شدن چنین رویدادهای بیشتر شده بود، اما اکنون مردم میگویند با توجه به شرایط کنونی این باورشان که سرقت ها و جنایت ها کاهش می یابد با گذشت هر روز اشتباه ثابت می شود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
مسابقات تکواندو در تخار به پایان رسید. اداره تربیت بدنی و ورزش افغانستان امروز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته که در این مسابقات 71 ورزشکار از 10 کلاب اشتراک کرده بودند. این اداره همچنان نوشته که این مسابقات در 3 رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان برگزار شده بود. هدف این مسابقات تشویق ورزشکاران به ورزش و دوری از مواد مخدر گفته شده. اداره تربیت بدنی و ورزش گفته که در پایان این مسابقات به بازیکنان برتر جوایز و مدال توزیع شده است. مسابقات کشتیگیری بین پهلوانان ولایت میدانوردک انجام شد. اداره تربیت بدنی و ورزش امروز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته که در این مسابقات دو روزه 160 پهلوان اشتراک کرده بودند. این اداره گفته است که از میان 160 پهلوان 40 برترشان را انتخاب کرده که در مسابقات ولایتی هم می توانند اشتراک کنند. این مسابقات که از سوی اداره تربیت بدنی و ورزش میدانوردک و فدراسیون کشتیگیری این ولایت راه اندازی شده بود، در ختم آن به پهلوانان برتر تحسین نامه و مدال توزیع شد. و هند ترکیب تیم خود برای بازی 20 اوره در مقابل ایرلند را اعلان کرد. کرکت بورد هند در وبسایت خود ترکیب تیمش با کاپیتانی هاردیک پادنیدیا را نشر کرد که در مقابل ایرلند بازی خواهند کرد. هند و ایرلند دو بازی 20 اوره در 26 و 28 ماه جون برگزار می‌کنند. قابل ذکر است که در ترکیب تیم هند در مقابل ایرلند روهیت شرما کاپیتان تیم کرکت هند و ویرات کوهلی بازی نخواهند کرد. دلیل عدم حضور آنان در این بازی ها این است که آنان تنها در بازی تست مقابل انگلیس بازی خواهند کرد.
شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف در گزارش همکارم میشنوید که شمار زیادی از باشندگان پروان، کاپیسا و پنچهر از مشکلات در روند توزیع پاسپورت در این ولایات شکایت دارند. به گفته آنها مردم به گرفتن پاسپورت دسترسی ندارند و آنها که داشتن پاسپورت را حق شهروندیشان میدانند میگویند که طالبان به خواسته هایشان توجه نکردند. در این گزارش با چند متقاضی پاسپورت صحبت شده.
وصلت معلم 25 ساله در مرکز ولایت پروان می خواهد برای معالجه بیماری خود به بیرون از افغانستان به پاکستان برود، اما او به رادیو آزادی می گوید که تلاش چند ماهش بیهوده بوده.
من خودم مریض هستم، 10 بار شد مراجعه میکنم به شعبه پاسپورت پروان، ولی گفتن که بر فعلا توزیع پاسپورت بنده. مرا گفتن که فرم آنلاین خانه پوری کو، 2 ماه است که منتظر هستم ولی هیچ جوابش نمیآیه. در داخل کشور هر چی که تداوی میکنم نتیجه نمیته. نمیفهمم چی کار کنم. پدر و برادرم برادری که میرن جواب رد میگیرن. خواستم از طالبایی از به مردم پاسپورت بدن، چون حق شهروندی ماست و ما به پاسپورت ضرورت داریم.
مشکل وصلت فراتر از پروان می رود تا ولایت های پنجشیر و کاپیسا. محمد نافی 23 ساله در دره کرامان ولسوالی دره پنجشیر قصد دارد که برای ادامه تحصیلات عالی به یکی از کشورهای همسایه سفر کند، اما پاسپورت گرفتن برایش دشوار است.
مشکلات زیاد است. ما چندین بار به ریاست پاسپورت مراجعه کردیم، از طریق آنلاین هم خانه پوری کردیم دیگه، منتال پاسپورت بند است. مشکلات زیاد است دیگه. میایم در ریاست پاسپورت، میگه برید طرف کابل بروید، طرف کابل میایم موجه هم بند است، برای متوزین نمیشود.
کامران حبیبی سخنگوی قماندان امنیت طالبان در پروان است. او طبق معمول مثل برخی دیگر از مسئولان طالبان وعده نامشخص میدهد.
امارات که حاکم شد بالای افغانستان، زیاد مردم رفت خارج، روزانه تا 200 نفر پاسپورت میگرفت. اونمو چند ماهی را که حساب کنیم بیخی زیاد پاسپورت میشد. تا این مراحل که تاو میشه حتما وقت میگیره. انشالله تا 2 هفته آینده پس روند پاسپورت انشالله که شروع میشه.
برخی از آگاهان امور سیاسی به این باورند که توزیع پاسپورت از مکلفیت های حکومت است. عایل شبروز حقوقدان و یکی از این آگاهان است.
و عقض پاسپورت مانند تذکره تابعیت حق شهروندی تمام اتباعی کشور است. در تمام نقاط دنیا مردم میتونند که پاسپورت عقض بکنند و خارج از کشور سفر بکنند و در عرصه‌های مختلف خود مصروف بسازند، و در افغانستان هم این حق شهروندی است که باید تمام اتباعی افغانستان پاسپورت داشته باشند. پاسپورت یک نیاز اساسی برای همه افراد جامعه است.
در بیش از 10 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تقاضا برای گرفتن پاسپورت به گونه‌ای بی پیشینه افزایش یافته. در چند ماه گذشته 10,000 نفر افغانستان را ترک کردند با پاسپورت و بی پاسپورت، از راه‌های قانونی و غیر قانونی. طالبان تقریبا 4 ماه قبل یک دور توزیع پاسپورت را به اجرا گذاشتند. در آن فرصت صدها هزار نفر برای گرفتن پاسپورت هجوم آوردند. ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید که 3 میلیون جلد پاسپورت در بیرون از کشور چاپ شده و ظرف 2 هفته به افغانستان منتقل خواهد شد. این ریاست به روز چهارشنبه گفت که پاسپورت های جدید در لیتوانیا از سوی یک شرکت خصوصی چاپ شده است. حکومت طالبان در بدل صدور پاسپورت 5 ساله 5000 افغانی و در بدل صدور پاسپورت 10 ساله 10000 افغانی اخذ میکند. با برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال گذشته میلادی، متقاضیان پاسپورت افزایش یافت و روند توزیع آن چندین بار متوقف شد. حال بسیاری از مردم مانند وصلت از انتظار برای به دست آوردن پاسپورت خسته شدند، ولی میگویند که هیچ مرجعی نیست که به آنان بگوید انتظارشان مشخصا کی به پایان خواهد رسید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پس از نگرانی‌های شماری از فرهنگیان و باشندگان ولایت هرات در مورد احتمال فروریزی منارهای تاریخی در این ولایت، ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات می‌گوید که کار بازسازی منارهای تاریخی جریان دارد. زلمه صفار رئیس بخش آبدات تاریخی این ریاست برای رادیو آزادی گفت که بازسازی منار گوهرشاد بیگم از سوی نهاد فرهنگی آقاخان آغاز شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هرات میگوید کار بازسازی این منار جریان دارد. زلمه صفا عامل حفظ آبادات تاریخی این ریاست بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که کار بازسازی منار گوهرشاد بیگم از سوی نهاد فرهنگی آقاخان به پیش برده می شود.
منار پنجم یا منار مسجد جامع گوهرشاد بیگم قدیمی ترین منار مصلی هرات که 604 سال خدمت دارد. فعلا
آقای صفا گفت کار بازسازی این منارهای هرات با اساس رایزنی ها قبلا به همکاری دفتر فرهنگی آقاخان و پوهنتون فلورانس ایتالیا آغاز شده، اما به دلیل کمبود بودجه و تغییر نظام مدت متوقف شده بود. پیش از این شماره از فرهنگیان هرات در صحبت با برخی رسانه ها از عدم توجه حکومت طالبان به آبده ها به ویژه منارهای تاریخی هرات انتقاد کرده بودند. از سوی هم برخی از باستان شناسان در افغانستان آبده های تاریخی را نشانه از هویت و فرهنگ کشورها خوانده و توجه به آن را بسیار مهم می دانند. صدیق میر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
علاوه از این که می تانید نمون تاریخ و هویت و فرهنگ خود با آبده ها و بنای تاریخی حفظ بکنید، بتنین که سیاح داشته باشین، گردشگر داشته باشین، هم گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی، فایده بسیار زیادی داره. فرهنگ، هنر، ادب، صنعت، تاریخ، همه چیز وابسته به بناها و آثار تاریخی منقول و غیر منقول هر سرزمین هست.
بر علاوه هرات در ولایت‌های مانند بامیان، غور، غزنی، بلخ و دیگر ولایات افغانستان آثار و آبده‌های تاریخی وجود دارد. با اساس معلومات مسئولان بخش آبادات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، این ولایت در حال حاضر بیش از 780 آباده تاریخی و اساحات باستانی را در خود دارد.
پیام ها و نظریات شما
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک معلول هستم برادر از خواهش ما شما همی یک از امارات اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولین کی میدن؟ ما تا کی گوشنه و توشنه زله و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شب و نداریم نون روز و صبح و نداریم. ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم چیکار بکنیم؟
میراجین هستم از خیرخانه شما را به زحمت ساختم. چند گفتنی داشتم قبلا کارمند بودم که بیکار شدم، نمی باشد از نیرگویست. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. کمک های بین المللیم در افغانستان شده، باور به خدا کنید هیچ کس احوال ما رو نگرفته و هیچ کمک هم نشده. و شما یک تقاضای دیگه دارم، یک صدای مرا به سری دوسلخ جهانی و در دفاتر کمک رسانی سازمان ملل در کابل برسانید، بر یک جای کاری پیدا کنند تا بتوانم نفقه خود و اعضای خانواده خود پیدا کرده بتوانم.
قوم و بابا و اجدار ما مسلمان بود، از امارت اسلامی واهان عدالت بودیم نکردن، واهان کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن، نون در دسترخان ما پیدا نمیشه کار نیست. او شما میگین شریعت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد به گفته او سرکوب نهادینه و سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان شدیداً انتقاد کرده. یک شرکت افغان امریکایی و سرمایه گذاری در معدن هاجیگک علاقمندی نشان داده است. ماموریت دبرا لاینز، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، پایان یافت. یک مقام محلی طالبان در کنر می گوید 4 عضو یک خانواده دیروز در اثر انفجار یک مرمی هاون در ولسوالی نارین ولایت زخمی شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید شمار افرادی که مجبور به ترک خانه هایشان در سال 2021 میلادی شدند نسبت به گذشته در بلندترین سطح آن قرار دارد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سلاح بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار کمک با اوکراین را اعلام کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشست و با هم میشنویم.
رهبران زن،
سلام و بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در برنامه رهبران زن من خجسته کبیری میزبان شما هستم. موضوع برنامه در مورد بی سرنوشتی زنان فعال افغان در کشور پاکستان است که بیشترشان منتظر پرونده های مهاجرتشان به کشورهای مقصد است که تا هنوز نتانستن که هیچ پاسخی از طرف اداره های مربوطه به دست بیارن. و پس از حاکمیت طالبان در افغانستان اوج مهاجرت دوباره بالا گرفت و بیشتر کادرها، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن، خبرنگاران، فعالان فرهنگی و سایر افراد که زندگی در افغانستان برایشان خطرساز بود مجبور شدند که این کشور را ترک کنند و به کشورهای آمریکایی یا اروپایی پناهنده شوند. اما در این میان هنوز هم هستند افرادی که در کشورهای سوم منتظر تایید پذیرش پرونده های مهاجرتشان هستند، اما هنوز هم در بی سرنوشتی به سر می برند و بیشتر این افراد هیچ عاید ندارند تا ای که بتوانند زندگیشان در این کشورها به پیش ببرند و حمایت کننده مالی هم ندارند تا بتوانند که اینا را از لحاظ مالی حمایت کنند. در برنامه امروز با بانوان فعال صحبت خواهیم کرد که در حال حاضر در کشور پاکستان هستند و هیچ پیشرفته در پرونده مهاجرتشان به میان نامده. مهمانان من در این برنامه بهشت شاهین، خبرنگار و مدیر مسئول نهاد رهبران جوان و ژورنالیست، مولوده توانا، فعال حقوق بشر، فعال مدنی و فرهنگی، مشاور در وزارت امور داخله و سکرتر وزیر معارف در بخش فرهنگی. همچنان بنفشه بهار، شاعر، نویسنده کتاب درسی در وزارت معارف در حکومت پیشین و فعال حقوق زن. راحله تلاش، مدافع حقوق زن، فعال مدنی، معاون شورای مردمی شما و عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان. بحث می‌خوایم که شروع بکنم با خانم بهشته شاهین. خوش اومدین خانم شاهین به برنامه رهبران زن.
ممنون بانو کبیری ارجمند، درود و وقت بخیر دارم خدمت شما، مهمانان ارجمند شما در برنامه حاضر و شنونده های خوبتان در خدمت هستم.
تشکر خانم شاهین. با در نظر داشت وضعیت و همچنان چالش هایی که در روبروی شما بود، مجبور شدین که افغانستان ترک کنین. چی گونه شما راهی پاکستان شدین و چقدر وقت میشه که جا ماندین؟
تشکر. خب از میدانیم که گروه طالبان با فرهنگی ها، با فعالین مدنی، با فعالین اجتماعی، با روشنفکرا، با تحصیل کرده ها، با خبرنگارا مشکل دارن. بودن 3.5 ماه پیش بنابر مشکلاتی که ما داشتم و تهدیدهایی که داشتم، مجبور شدم که وطن خود، خانه خود ترک کنم و آمدم به پاکستان. به سرنوشت هستم و از ای که بالاخره سرنوشت زندگی ما به کجا کشانده میشه و آیا راهی برای ما پیدا خواهد شد یا نه، با مشکلاتی که فعلا در پاکستان وجود داره، دست و پنجه نرم کرده و همینجا خاتم ماندم یا نه، هیچی هنوز مشخص و واضح نیست. ولی روی هم رفته تلاش خود داریم. ای که از وضعیتی که در داخل افغانستان است و هر روز ما از طریق رسانه ها و از طریق اخبار میشنویم، از او وضعیت بیرون شدیم، باز هم جای شکران است. همه ما و شما چقدر ما شبانه روزی کار میکردیم به خاطر رسیدن به جایی، و اما متاسفانه همه چیز ضرب صفر شد.
تشکر خانم شاهین از شما و دوباره بر شما برخواهیم گشت و میخواهیم که بحث ادامه بتون با خانم راحله تلاش. خوش آمدین خانم تلاش به برنامه رهبران زن.
سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان، خدمت مینمای عزیزتان. امیدوار است ما میگی در هر جای دنیا که هستم داره
صحت سلامتی باشم. تشکر. و میشه بگین که چی مدت میشه که شما در پاکستان به سر میبرین و وضعیت چطور است اونجا بر شما؟ آیا شما امکانات مالی دارین ندارین تا ای که بتانین مشکلاتتان در اونجا حل بکنین؟
خودم شخصا مدت 7 ماه میشه که در پاکستان هستم، اسلام آباد. متاسفانه مثل خودم هزاران زن دیگه در اسلام آباد هستن که اگر از تعداد مهاجرین بگویم بیشتر از 10,000 مهاجر است. وضعیت اسلام آباد هم به حد وخیم است که هیچ پرسان نکنیم. گرما بسیار زیاد است، قیمتی بسیار زیاد شده، مهاجرین زیاد شده، انواع گوناگون مرض است. متاسفانه کشور که خواسته بودن ما را در اسلام آباد، زمانی که ما انترویو دادیم قضیه اوکراین شد و یه هفته ای که قضیه اوکراین شده شد، حدود 31 فامیل بدون هیچ دلیل منطقی رد شد کفایشان، که واقعا خودش یک موضوع دار به منطق است. چرا که اگر مایی که خانه و زندگی و تمام چیزمان را ارزش دادیم و شما ما را خواستین در پاکستان به خاطر اینکه ویزای کشورتان را به ما بدین و دوباره به خاطر اینکه در اوکراین یک قضیه پیش میآید شما کفای دیگر را رد میکنین، این غیر منطقی است. اما متاسفانه هرقدر که ازشان سوال کردیم جواب بر ما داده نشد، به ایمیل ما پاسخ داده نشد و این گرمای زیاد و کرای جای بود و باش کرای خانه.
آیا شما می مسائل که نگفت امرش رو برو هستین به ویژه چالش های اقتصادی، این شما با کشور که بت پرونده تان پیش میره در میان گذاشتین، برشان گفتین که اینجا عاید ندارین، مشکلات اقتصادی از دپالی زو هزار مشکل دیگه است که دامنگیر شما است؟
وکیلایی که با ما به تماس بودن و کسای ما رو پیش میبردن از تک تک زندگی هم مگی ما خبر داره که ما در چه شرایط بسر میبریم و چه حالت داریم از هم مگی ما، و به یک تعداد یک مقدار کمک فکر کنون شدن، به یک تعداد بسیار کم، شاید 7 خانواده یا 6 خانواده را یک مقدار کمک مالی شدن و دیگرا هنوز هم به جایشان است. متاسفانه فامیلای را سراغ دارم که از فالای بسیار خوردشان شدیدن مریض هستن به خاطر جای بود و باشون خیلی بد است. شخصا خودم در جایی که بودیم یا هستم بسیار یک جای خراب است و اینجا پاکستان زمان که هوا گرم میشه حشرات خطرناک داره، واقعا به تکلیف هستیم همگی ما. تنها
گذاشتم وزیر خارجه آلمان به اسلام آباد سفر کرده بود و بخش بزرگی از هدفشان دیدار با مهاجران بود. آیا شما تانستین که در این دیدار با اونا صحبت کنین، اونا رو ببینین و مشکلاتی که خانم‌ها دارن امرشان شریک بسازین؟
نه خیلی متاسفانه شخصا خودم نتونستم و دوستایی که رفتن امیدوار هستم که
مشکلات خانم‌ها را گفته باشه و امیدوار هستم که درد تمام خانم‌ها را برازن شیر کرده باشه، چی که تشنید دارن گفته باشن تا بتانن که حداقل اگر کشورهای دیگه نمیتونن اینا کوشش بکنن که تعداد کسایی را که اینجا هستن کمک بکنن و در کشور خودشون زندگی بکنن.
تشکر خانم تلاش. میخوایم که فعلا از خانم بهشته شاهین بپرسم که خبرنگاران و فعالان حقوق زن در پاکستان تظاهرات هم داشتن، آیا این تظاهرات که انجام دادن به خاطر از اینکه سرنوشتشان معلوم شود و بتونن بالاخره وارد گفتگو شوند با بعضی از مقام های اداره های کشورهایی که درخواست پناهندگی دادن، آیا نتیجه بخش بوده یا نی؟
کبیری عزیز، جمع بزرگی در اسلام آباد اینا نزدیک به دو ماه از نزدیک به دو ماه است که اینا خیمه زدن و اینا شبانه روزی زیر آفتاب سوزان که بالاتر از 45 درجه هست با کودک ها با خانم ها زندگی میکنن، ولی متاسفانه توجه آنچنانه که باید صورت بگیره نگرفته و تا هنوز هم کسایی که خیمه اعتراض برپا کردن پاسخ مثبت را از آدرس نهادها سازمان ها دریافت نکردن. مشکلات بسیار زیاد است و اما آنچه که بسیار مهم و کلیدی هست کبیری عزیز در قسمت ویزه هست. مثلا شخص خودم ویزه مدیکال گرفته آمدم و اونم با بسیار مشکل، ما شما خوب میفهمیم که ویزه گرفتن از افغانستان هم بسیار دشوار شده. زمانی که آمدم روز 59 باید من به خاطر دیورشن میرفتم سر مرز و ویزه ما باید یک تاپه میخورد. خب برای یک دختر که تنها سفر کرده و مشکلات متوجهش بوده چگونه باید سفر کنه سر مرز ترخم باید بره و من تنها نیستم اینجا، مثل من با ده ها دختر و خانم دیگه است که بدون محرم و مرد زندگی میکنن و اینا تهدید داشتن که مهاجر شدن به پاکستان و کشورهای دیگه چگونه اینا مراجعه کنن به مرز ترخم. و زمانی که ما به وزارت داخلی اسلام آباد مراجعه میکنیم متاسفانه که ویزه مدیکال تمدید نمیشه و یکی از مشکلات دیگه هست، ما که اینجا فقط مصرف کننده هستیم، یعنی کار نداریم، وظیفه نداریم و اکثریت مطلق مهاجرین، هیچ کدام ما وظیفه نداریم. زمانی که به ما از کشورهای دیگه پول کمک میشه از آدرس دوست، رفیق، خانواده، از این که ما ویزه نداریم و نمیتونیم که پول از بانک دریافت کنیم و این یک چالش و مشکل بزرگ دیگه هست. خب ما اینجا آمدیم بابت چی؟ بابت این آمدیم که ما ویزه یک کشور دیگر که کشور مقصود است، کشور مبدا است، دریافت کنیم، ولی ما دسترسی به سفارت ها نداریم. تمام سفارت ها و دفتر UNHCR در یک جای به شدت تحت تدابیر امنیتی است که هیچ مهاجری دسترسی به اونجا نداره. یعنی از قبل به تو باید اپایمنت وقت گرفته شده که با تو بتونی مراجعه کنی به سفارتخانه که نیاز داری، ضرورت داری. دفتر UNHCR زمانی که ما میایم پاکستان و هر مهاجری با زنگ با ایمیل باید وقت بگیره. مهاجرایی را ما در پاکستان داریم که 4 ماه 5 ماه حتی 7 تا 8 ماه از آمدنشان شده، ماه آگوست آمدن و اما تا حال نتونستن که مصاحبه اول خود به این دفتر داشته باشن و فاصله هم بین مصاحبه ها خیلی زیاد است، از 2 تا 4 6 ماه، که این چالش و مشکل بزرگ دیگه هست که ما متاسفانه دسترسی نداریم و با این وضعیت که ما ویزه ما زمانش تمام میشه پول دریافت کرده نمیتونیم و خود ما هم که 9 10 ماه از بیکار هستیم و هیچ درآمد نداریم، کرایه خانه بسیار بالا هست، یعنی در اطراف اسلام آباد یک اتاق با یک دهلیز شما میتونید در بدل 40 تا 50 هزار کلدار شما کرایه بگیرید. بله، برقش، اینترنت، مصارف کرایه تاکسی، خب ضرورت شما به خاطر رفع ضرورت های اولیه، به خاطر خرید مواد خوراکی شما به بازار مراجعه کنید، کرایه تاکسی بسیار بالا هست، رفت و برگشت شما به 2000 کلدار تمام میشه. همین رقم مواد خوراکی مشکل دیگه هست که قیمتی به هوج شد و اینجا هم شما میفهمین که صدر اعظم تغییر کرد و تحول و تغییر نسبی آمد و این بدون شک تاثیرات خودش بالای مهاجرین هم داره.
تشکر خانم شاهین، ما دوباره به شما برخواهیم گشت و خانم بنفشه بهار هم با ما در برنامه هستن. خانم بهار شما را خوش آمدید میگم ابتدا به برنامه رهبران زن.
سلام علیکم، تقدیم شما میکنم تقدیم میمونان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
خانم بهار، شما در بخش علم و فرهنگ کارهای زیاد را انجام دادین، به ویژه در بخش رف افغانستان و متاسفانه اوضاع طوری شد که مجبور شدین افغانستان را ترک کنین، اما حال هم در وضعیت خوب قرار ندارین و نمیتونین که دوباره به افغانستان بر بگردین و نه همی که فعلا در پاکستان هستین از نگاه مالی کسی از شما را حمایت بکنه و حتی به پاکستان هم جای امن به خاطر فعالان مدنی یا هم فعالان حقوق زن نیست و این چقدر شما رو نگران ساخته و همچنان خانمای دیگه که در پاکستان فعلا به سر میبرن؟
مشکلات بسیار زیاد را به سر میبرن. اگر دانه دانه حساب بکنیم که تنها بگویم مشکل اقتصادی است و هم است، مشکل امنیتی است و هم است، در کنار از او مشکلات ویزایی که ما داریم، تمدید خود ویزه، تمدید حکامت ویزه، ثبت نام دفتر ملل مساعد، زمین نداشتن محرم، خود زندگی کردن امرایی که چون من خودم امرای مادر تنها اومده خود که اومدن به پاکستان چقدر پرابلم خلق کرد برای من به خاطر نداشتن محرم، از میدان هوایی ما بسیار مشکل پیش شدم که برخورد خود پاکستانی ها امرای افغان ها بسیار مناسب است، مثلا به خاطر اینکه من محرم ندارم و باید من در یک جای امن زندگی کنم که من مجبور شدم در یک از منطقه های بسیار دوردست در اسلام آباد که یک آپارتمان است که از لحاظ امنیتی بسیار خوب است ولی از لحاظ قیمت بسیار بالاست، مجبور شدم در اونجا زندگی کنم. به خاطر یک موضوع بسیار بد و اتفاق بد دیگه که در این روزا مواجه میشم امرایش نی خود پاسپورت افغانستان است که در این وقتا در پاکستان پاسپورت افغانستان قابل چالش نمی باشه، مثلا پول دلار نزد ما باشه ما بخوایم دلار به کلدار تبدیل کنیم، اولا پول دلار به هیچ جای پاکستان چالش ندارد، مثلا مادرم شب خانه میبرم پول ختم میشه، وقتی که من بخوام دلار بر زینا بتم نمیگیرن، بازار دورتر ما باید برم به خاطر تبدیل کردن و اینا پاسپورت میخوان، وقتی پاسپورت میبرم پاسپورت تیلا میکنه که پاسپورت افغانی است، ما که پاسپورت افغانی معمولا نمیکنه. دیگه از خاطر مشکلات بسیار زیاد سر راه ما هست که بچگان تماشون رو گفتن، دیگه فقط منتظریم که خداوند یک معجزه ای بکنه با اول ما، یک نفر دو نفر هم نیستیم که بگیم خیر است، یک نفر دو نفر سوخت مهم نیست، تعداد زیادی از آنها هستن که مشکلات بسیار زیاد را سپری کرده اینجا آمدن، مثلا در مو سالایی که خود داخل افغانستان بودیم با چی مشکلات ما، مثلا درس خواندن تعلیم کردن وظیفه گرفتیم کار کردیم، تمام مشکلات پشت سر گذاشتنده یک دم از کار بار زندگی از همه چیز محروم شدیم، فعلا اینجا نه کار داریم نه کدام درآمد داریم، کار برای ما داده نمیشه به دلیل که ویزه نداریم، نه کارت مهاجرت داریم نه ویزه داریم، مرجی که بخاطر اپلای ویزا میریم اصلا بر ما توجه نمیکنن.
تشکر خانم بهار و یادآور شوم که به تازگی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که روند پرونده های مهاجرت ویژه یا ایسایبی را اینا سرعت میبخشن و در سفارت و کنسولگریایی که در کشورهای سوم هست کارمندانشان افزایش دادن تا که بتانن به گونه عاجل و سریع پرونده ها را بررسی بکنن. به نظر شما چقدر امیدوار کننده است؟ چقدر میتونه یک خبر بخش باشه به کسایی که پرونده های سایبی دارن و فعلا در پاکستان هستن و در پاکستان به سر میبرن؟
بسیار کسایی هستن که کسای سایبی دارن، یک و پیتو دارن، اینا همه گی ماندن. من خودم در ایومانیتریان پارول بودم به گفته ام وکیل مجبور شدم پاکستان بیایم، گفت زمانی که در پاکستان نبیایی ما کار طرف پیش بردن نمیتونیم. باور کنید از روزی که ما پاکستان اومدیم فقط یک بار که ما برشان اول دادم که ما پاکستان اومدیم آدرس خانه ما را تلویزیون برشان دوام کردیم، مگر ما هفته یک بار برای اینا پیام میگذارم. باور کنید که آنلاین هستن، پیام دادن تک میخوره ولی من پیام اصلا نمیکنم، مگر ایمیل روان میکنم میگم ما مشکلات اقتصادی داریم کنم نهاد را اگر شما بشناسید حداقل تا زمانی که کار پیش میره بار همکاری بکنن، اصلا نمیخوانن پیام، اصلا نمیخوانن دیگه، نیاز نیست که بگم جواب چرا نمیتن و ممکن
خانم
باشن که میرخم مشکلات
را حتی شکر از شما خانم بنفشه بهار و فعلا نام یک تماس داریم، میبینیم کدام شنوندیم از کجا تماس گرفتن. سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدین.
و علیکم السلام به خودت به میمانایت به تمام شنونده ها سلام تقدیم میکنم.
تشکر، نامتان از کجا به تماس شدین؟
حاج کریم از ولایت زابل.
بفرمایید گر موضوع برنامه را شنیدین میشه که نظرتان با ما شریک بسازین؟
ما امانتان یک ارسال میکنم، من بسیار معذرت، من خودم استاد است، معلم هستم.
بفرمایید.
در زابل قبلا معلم بود. ما به خوارا میگیم که با افغانستان به اصطلاح با 100,000 یا 200,000 یا کم یا زیاد این خوارا برادرها که انجینرها و دکترها و استادها و یعنی قدره علمی هستن، یکی افغانستان رو شما اعلام میتین، افغانستان رو میمنید و یک مملکت دیگه که بسیار مشکلات فقر زندگی میکنید، آیا باز یک افغانستان جور شوه پس میایین یا نمیایین؟ دوم
شما که از این خاک میرین، این مردم، این مردمی که جمعی مانن، این چه خاکتن؟ دیگر شما فکر میکنم که همیشه تا حال خوابش امکان نداره. سعیست این دولت جدیدی که آمده، امارت اسلامی یا کسی که از طرف خارج کتش که از برسمیت نمیشناسه و کمک نمیشه، آیا شما خدا نخواسته، خدا نکنه کدام جرمی داشتین که وطن اعلام میکنین میرین فرار میکنین؟
تشکر از شما و شنو دیما بودن که نظر خودشونه شریک ساخت. خب ما هم میخواییم که بس ادامه بتون با خانم راهله تلاش. خانم تلاش، اگر شما در پیوند به گفته های برادر ما کدام پاسخی دارین میشه که بپردازین.
خب خانم خودستا، میخواییم این موضوع رو بگویم که اگر این برادر ما جناب استاد بد فکر نکنن، یکم اگر منطقی فکر بکنیم، هیچ انسان دوست نداره که خانهش را، آشیانهش را، وطنش را ترک بکنه و الهی که نهایت مجبور باشه. ما ببینیم اگر یک گنجش کامد و بسیار مشکل برش یک آشیانه میسازه، حتی یک گنجش، یک انسان به 20-25 سال ما زحمت کشیدیم، خانه ساختیم، زندگی ساختیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم، درس خواندیم، وظیفه گرفتیم، بناهن تا زمانی که ما نهایت مجبور نباشیم، چرا باید خانه خود را، اقارب خود را، قوم خیش خود را، تمام هست بود ما که وطن ما است، رها بکنیم و بیریم در کشور دیگر؟
تشکر خانم تلاش، ببخشین که ما یک تماس داریم، باید تماس پاسخ بگیم. سلام، خوش آمدین، نامتان، از کجا به تماس شدین؟
سلام خدمت خانم کبیری و مهمان گرامیتان، سایر شنونده های رادیو آزادی، مرزی سم از کابل. نظر داشته باشم در قسمت گپ استاد که پیشتر از خانم بزرگوار گفتن، می خانم بزرگوار ببینین امسال از این چقدر مردم ماجر شدن، می خانه و کاشانه 30 ساله خود ایلا کردن رفتن، هر کس از روی یک مجبوریت خامی کار میکنم، ولی هر کس از شاق بکنه. حال مشکلاتی که در افغانستان فعلا وجود داره، مردا فعلا خانه نشین هستن، چه برسه به خانمایی که سرپرست فامیل بودن، نانوار فامیل بودن و از هزار مشکل دیگه داشتن. دیگه بعضی دوستا هستن که در این قسمت ابراز نظر میکنن، اما مشکلات های مردم از نظر نمیگن. وقتی که در یک کشوری که اولاد درس خواندن نتونه، خودت آزادی نداشته باشی، صلاحیت ریش و برود و رفتار و لباسی گپایت نداشته باشی، نان بخوردن نداشته باشی، خود نهایت مجبورم چیزی که داری، چیزی که مردم داشت بر شما معلوم است، خانو کبیری که مردم سودا کرد، فروخت، خورد و فعلا اینجا خود نمیفهمه که با کجا میرسه. و چند میلیون مهاجری که به حساب کشور ایران که کشور بسیار نزدیک است، اوجه رفته، همیا کلش از شوق نرفته. و ای برادر ما جناب استاد گفت که مردم کلش حتمی چی بودن، به حساب گناهکار بودن یا دشمن بودن یا به نحوه دیگه وطن خائن بودن. خائنان شما میبینی که روزمره پذیرایی میشه از میدان هوایی میان پذیرایی میشه، یا خو مردم بیچاره غریب فقیر پشت نان بیا و سرگردان شدن. این مردمی که فعلا در پاکستان همین خانم بزرگوار به خدا ما همین صحبت های زیر شنید مرا گریان گرفت که چه رقم صحبت میکنم، با چه مشکلات، با چه جنجال دست و پنجه نرم داره. خود شما بین همین نظام حاکم فعلی برو این مردم ها را زنیم کشور ها جمع بکنه، بیار زمین کار برشان مساعد بکنه، یک ماش بته، حداقل یک ماش بته که شب و روزی هم زنده باشن، ولا کس از کشور خود ترک بکنه برو.
خیلی ممنون از تماس شما و نظرتون که با ما در برنامه شریک ساختین. خب خانم تلاش، به نظر شما دلیل عمده چی بوده میتونه از اینکه هماهنگی درست میان شما و اداره های بوته که مربوط کشورهایی که پرونده های شما از پرونده پناهندگیتان هماهنگی درست وجود نداره و میتونین که با آسانی از طرف از اونا پاسخ بدست بیارین، به نظر شما دلایل عمده و مشکلات عمده چی بوده میتونه؟
در این قسمت باید بگویم خانم فدستایی که چیز را که من چشم دل خودم از پذیر اوکراین واقعا سرمی بزرگ به مردم افغانستان بود، چی از لحاظ اقتصادی که کمکایی که بودن همگی طرف اوکراین شد، چی از لحاظی که کیسا بسیار نرمال پیش میرفت، بسیار خوب پیش میرفت. ما هفتوار دوستای ما همگی فالین مدنی که بودن هفتوار پرواز داشتن، دوستای ما میرفتن. متاسفانه دلیل عمده و بزرگش این شد که از اوکراین پیش آمد و بعد از او هنوز هم نرمال نشده و هنوز هم چشم دنیا طرف اوکراین است، نظر از مردم افغانستان.
تشکر خانم تلاش از شما و میخوایم که بحث ادامه بتون با خانم بهشته شاهین. خب خانم شاهین، پیشتر شنونده ما هم به این موضوع اشاره کردن و موضوعی را که من هم می‌خواستم بپرسم این که برخی از سیاسیون ما دوباره به کشور برمیگردن و در حال برگشتن هستن و چند نفر هم آمدن، اما تا حال مشخص نشده اینا که آمدن نه کدام پیش شرط با حکومت طالبان داشتن و نه ای که مثلا دادخواهی بکنن به خاطر حقوق بشر در افغانستان و ویژه حقوق زنان و دختران، حقوق دختران که فعلا از مکتب باز ماندن، خانمایی که در دولت کار میکردن فعلا خانه نشین شدن، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن که در وضعیت امنیتی خوب در افغانستان به سر نمیبرن. به هیچ گونه شرط از طرف این سیاسون با طالبان گذاشته نشده که بالاخره اگر اینا به افغانستان میان اینی خواستایشون است که باید به خاطر مردم افغانستان صورت بگیره، در این صورت اینا خواهد آمدن. به نظر شما چرا قسم یک چیز صورت نگرفته و آمدن سیاسون به افغانستان یا برگشتن از اونا کاملا در یک خاموشی انجام میشه و هیچ هم کدام دورنمایی داده نشده که بالاخره این سیاسون که به افغانستان آمدن چی کار انجام خواهد دادن و توقع شما چی است که اینا بالاخره وقت به افغانستان برمیگردن و مردم افغانستان به ویژه زنان، دختران و کودکان چی کار باید بکنن؟
جالب است زنایی که در زندان هستن امراشان خشونت صورت میگیرد. چرا و چی دلیل؟ کفیسی عزیز، کسایی که تا حالا برگشته اما غمش من و تو نبودیم، اینا به خاطر پولای منجمد شدهشان به کشور برگشت کردن. و یک چیز دیگر هم به شما بگویم، چوکی و به قدرت بودن خیلی اعتیاد آور است. اینا معتاد شدن، بازم آمدن پابوسی که کرسی را به دست بیارن، پول خود را به دست بیارن. اینا نیامدن از حق من و زنان افغانستان و در کل شهروندان افغانستان دفاع کنن. بنان هیچ امیدی را من نمیتونم از اینا داشته باشم، هیچ خواست و خواهشی را من ندارم از اینا. اینا مستوتون پنجمیای بودن که نامشان مشخص نبود، تا سال نامشان هم مشخص میشه.
تشکر خانم شاهین. وقت و لحظات پایانی برنامه ما نزدیک میشیم، میخوایم که پیامای خانما را در برنامه داشته باشیم. خب خانم تلاش میشه که شما کدا پیامتان در آخر با ما شریک بسازین که خواست شما چی است و بالاخره چگونه باید که از این مشکلاتی که خانمای افغان در پاکستان دارن و اونجا از ماها میشه که در بی سرنوشتی به سر میبرن، خواست شما و دیگر خانما چی هست؟
خواست ما فعلا دقیقاً نمیفهمم که خواست ما از کجا و از کی باشه. به عنوان یک هموطن، اگر از هموطنهای ما خواست مایی باشه که حداقل اگر کمک به زن افغان نمیکنن، درد به نمک به زخم زن افغان نباشین. و خواست ما از جامعه جهانی است، از کشورهایی هستند که حداقل دست باز و دست بالا دارن و میتونن مهاجر بپذیرن، حداقل همین کسایی که آواره شدن فعلا در کشورهای سوم هستن مثل پاکستان و مثل ایران که واقعا وضعیتشان وخیمه و حالت خوبی ندارن، میشه که اینا را یک کم در قسمت انتقال سریعتر پیش برن و که سال زودتر بررسی شود و اینا بتونن از این بدبختی و از این بلا تکلیفی نجات پیدا بکنن.
خیلی ممنون و همچنان میشنیم از خانم بهشته شاهین.
مخاطب ما جامعه جهانی است و پیشنهاد و خواست ما هم از اونا است که زنای افغانستان تنها نگذارم. امروز اگر زنای افغانستان تنها گذاشته می شوند، فردا ای تاریخ می شه و بحث حقوق بشری را زیر سوال می بره. زنان افغانستان و افغانستان گوشه جدا افتاده از کره زمینی، ما هم حق حقوق خود ما را داریم و سازمان های حقوق بشری، سازمان هایی که با خانما کار میکنه، سازمان های فمینیستی و کسایی که به انسان و انسانیت باور دارن، کنار زنان افغانستان، اطفال افغانستان و مردم افغانستان استاده شوند و از وضعیتی که ما داریم که حق زندگی حتی از ما گرفته شده، ماهایی که اینجا گیر ماندیم از این وضعیت بیرون شویم و به کشور مبدا برسیم. و کسایی هم که در افغانستان من مطمئنم از نهایت ناچاری گیر ماندن چون توانایی بیرون شدن ندارن، جهان سکوت نکرده و به خاطر احقاق حقوقشان باید اینا دست به عمل شوند و با اعلامیه و برگزاری برنامه ها اینا خواهی خود را و همسوی همفکری خود را با زنان افغانستان خلاصه نسازند. بخیر سلامت باشین.
تشکر میکنم از مهمانان ما در برنامه که با ما اشتراک کردن، خانم بهشته شاهین خبرنگار و مدیر مسئول نهاد رهبران جوان ژورنالیست و خانم بنفشه بهار شاعر نویسنده کتاب درسی در وزارت معارف حکومت قبلی و فعال حقوق زن، همچنان خانم راحله تلاش مدافع حقوق زن، فعال مدنی معاون شورای مردمی شما و عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، و با معذرت که ما از خاطر مشکلات تکنیکی نتونستیم که خانم مولوده تعانا را هم در برنامه با خود داشته باشیم. تا برنامه دیگر که باز هم خدمت شما حاضر میشیم، همتون به خداوند بزرگ میسپارم.
جونم سرم من، خواهرم